بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 102 آخر بخش هفتم. معاشر الناس عدونا من ذمه الله و لعنه و ولینا کل من مدحه الله و احبه. خان مردمان، دشمن ما کسی است که خدا او را مذمت کرده، ناستوده و لعنت کرده و ولی و دوستان ما کسانی هستند که خداوند او را مدح کرده و دوست دارد. چند جا توی خطاب قدیر پیغمبر اکرم به مسئله لعن و خشم نسبت به دشمنان اهل بیت و کسانی که فرمایش ایشون رو قبول نمی کنن اشاره کرده و اینجا یکی از اون جاهاست که در پایان بخش هفتم یه مقدمه ای رو در واقع حضرت طی کردن که اون مقدمه عبارت از اینه که یه سری آیات قرآن رو در تأیید، در بیان حالات دوستان ائمه و دشمنان ائمه بیان کردن. عرض کنم که بعد از آیات هفته پیش که خدمتتون عرض کردم، بعد از اون آیه 8 تا 11 سوره ملک فرمودن که شتا ما بین السعیر و الاجر الکبیر، چون آخرین آیه برای دوستان حضرت و ائمه اجر کبیر بود، برای دشمنانشون عرض کنم که سعیر بود. گفتن چقدر فاصله هست و فرق هست بین سعیر و اجر کبیر. این قسمت از خطابه و قسمت‌های دیگه‌ای که داشتیم که ملعون و ملعون، مغضوب و مغضوب، من رد علیه قولی هاذا ولم یوافقه، یکی از مباحثی که به خصوص اخیراً بسیار مطرح مسئله لعنه و حتی خیلی از مردم که این شبهه رو دارن میگن عاشورا رو، زیارت عاشورای معروفه رو، چون لعن و براءت زیاد داره نخونیم، بریم زیارت عاشورای غیر معروفه رو که لعن و براءت کمتر داره مثلا بخونیم. عرض کنم خدمت شما که این مسئله به خصوص توی کشور ما و به خصوص وهابی های کشور ما خیلی ساری و جاری است. میدونید که وهابی های عربستان یه سری تندی هایی دارن، ولی اون تندی ها اگر بخوایم به اصطلاح به نظر واقع گرایی نگاه کنیم، تمام اون تندی ها منتقل شده به وهابی های کشور ما که در رأس اون وهابی ها سید مصطفی حسینی طباطبایی است. خواهش میکنم که این بحث رو، چون مبتلا به بچه هامون هست و توی جامعه خیلی اخیراً به خصوص این بحث شایع شده و نشر پیدا کرده، اون جوابهای خلاصه و امپیتری که من عرض میکنم توجه بفرمایید که به اصطلاح بچه هامونم دارن کم کم بسیار جوشون و فضای ذهنیشون نسبت به این مسئله خیلی خراب شده. عرض کنم خدمت شما که یه تحلیل تاریخی در واقع خدمتتون عرض میکنم که این مسئله حب و بغض و لعن و براءت و دوستی خب از زمان پیغمبر بوده و هست. تئوریسین های تسنن، که در واقع نباید گفت تسنن، باید گفت تئوریسین های دستگاه خلافت، یعنی اونهایی که خط لاین اصلیشون طی کردن خط ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و بعد از اونهاست و هنوز هم ادامه داره، از قرن 12 که وهابی ها شروع شدن و آل سعود رو وهابی کردن که اینا حاکمان عربستان بودن، تونستن این به اصطلاح قدرت دینی رو در قالب قدرت سلطنت و پادشاهی در عربستان نافذ کنن و نافذ هم کردن، تونستن بیشتر روی این مسئله به اصطلاح کار بکنن. از قدیم، یعنی از زمان خود پیغمبر و سقیفه، مسئله لعن و طرد کسانی تو روایات پیغمبر اکرم هست و بوده. یه روز پیغمبر نشسته بودن، عرض کنم خدمت شما که ابو سفیان، معاویه و یزید و یکی دیگه ستایی اومدن از جلوی پیغمبر رد شدن. یکیشون سوار بود، یکیشون جلوی شتر بود یا اسب بود، یکیشون عقب. یکیشون داشت شتر رو یا اسب رو میبرد که بهش میگن قائد، یکیشون از عقب میروند که بهش میگن سائق. عرض کنم که و یکیشون هم سوار بود که بهش میگن راکب. پیغمبر فرمودن که لعن الله راکب و سائق و القائد. اینو خیلی ها شنیدن، نقل کردن. پیغمبر اکرم چند بار اتفاق افتاد که فرمودن که گویا میبینم که فرزندان امیه بعد از من بر منبر من مثل میمونهایی که سوار میشن و پیاده میشن سوار شدن و منبر منو اشغال کردن. که در زیارت عاشورا داریم که لعن الله بنی امیه قاطبتن، لعن الله ابن مرجانه بنی امیه قاطبتن. اینا دیدن که این لعنها تو روایات موجب میشه که به هر حال این لعنها رو بعضیاشو سنی هم نقل کردن، شیعه هم نقل کردن، اومدن در دستگاه معاویه حدیث جعل کردن که پیغمبر فرمود که من هم مثل شما انسانم، گاهی عصبانی میشم، گاهی خوشحال میشم. وقتی خوشحال میشم از یکی تعریف میکنم، وقتی عصبانی میشم به یکی لعن میکنم. آگاه باشید کسانی را که من لعن میکنم، این لعن موجب رحمت و مغفرت اونها میشه. وقت این حدیثی که جعل کردن، در حقیقت تمام جاهایی که پیغمبر اکرم بنی امیه و افراد ناجور رو لعن کرده بودن تصحیح کردن. خدا رحمت کنه آقای حسد مرتضای عسکری در کتاب نقش ائمه در احیاء دین مفصل اینها رو نقل کرده و نیز در نقش عایشه در تاریخ اسلام، چون خیلی از این احادیث رو عایشه نقل کرده و جعل کرده. مسئله براءت و لعن از اول بوده، یعنی توی بسیار سیاست خلفا این بوده که این روایات رو از صفحه احادیث حذف کنن. همونطوری که یکی از سیاست‌های بنی امیه که بعداً در زمان انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس خیلی این رشد کرد، اینا سعی کردن که اشاعره رو تقویت کنن. چرا اشاعره رو تقویت کردن؟ به خاطر اینکه اشعری ها معتقد بودن که ما دارای اختیار نیستیم، همه کارهایی که ما میکنیم خدا میکنه، خدا به اصطلاح وادار میکنه که ما رو این کارو بکنیم. برای چی این کارو کردن؟ به خاطر اینکه تمام کارهایی که خلفا میکنن در خلافت خودشون توجیه کنن که این کار خداست. یکی از تجلیات اونها مجلس یزید بود. در مجلس یزید وقتی به یزید نگاه کردید، اسرا نشستن، امام سجاد علیه السلام نشستن، به امام سجاد گفتش که تو کی هستی؟ حضرت فرمود من علی ابن الحسینم. گفت علی ابن الحسین را که خدا کشت. منظورش حضرت علی اکبر علیه السلام بود، چون گزارش داده بودن. گفت یه برادری داشتم به نام علی که مردم او را کشتن. توی مجلس به اصطلاح اونجا حضرت گفتگویی هم کردن که قصد کرد که بکشه، که حضرت زینب پشتن داستانشو دیگه تو مقاتل میدونی. اشاعه تفکر اشعریگری که جبری مذهب بودن به خاطر جا انداختن خلافت خلفا به اصطلاح خیلی کار کرد، و الا در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما جبری مذهب نداشتیم، تفویضی مذهب داشتیم. یهودی ها به اصطلاح به یه نوعی تفویضی مذهب بودن و برخی از افرادم تفویضی بودن، ولی جبری نداشتیم. این مسئله لعن در طول تاریخ بسیار مورد به اصطلاح توجه در واقع متفکران وهابی مسلک شده. البته فرقه سلفی ها و وهابی ها از حدود قرن 12 محمد ابن عبدالوهاب شروع شده، ولی تفکرات وهابی از ابن تیمیه شروع شده، که ابن تیمیه یکی از سخت ترین دشمنان اهل بیت و حدود 8 قرن پیش میزیسته، کتابی نوشته به نام منهاج السنت النبویه به عربی که تمام تفکرات محمد ابن عبدالوهاب شعرانی که وهابی ها منسوب به اون هستن از اون کتاب منهاج السنت النبویه گرفته شده. خیلی کتاب خطرناکی است و خیلی خیلی آدم ملایی بوده، خیلی دشمن اهل بیت بوده، و اونها به اصطلاح اون تئوری های اصلی رو اون داشته که بعدن اینها اومدن اشاعه دادن. مسئله حب و بغض و لعن و محبت خب از اول بوده، در قرآن هست، در روایات هست، و پیغمبر فرموده، ائمه فرمودن. زیارت عاشورا میدونید که از زمان حضرت باقر علیه السلام به مردم گفته شد، تا زمان حضرت باقر به مردم گفته نشده بود. چون زیارت عاشورا حدیث قدسی است، خداوند متعال به وسیله جبرائیل امین بر پیغمبر، پیغمبر به امیرالمومنین و حضرت زهرا، امیرالمومنین و حضرت زهرا به امام حسن، به امام حسین، به امام سجاد، حضرت باقر، مثل بقیه ودایع امامت و به اصطلاح میراث امامت منتقل میشه به ائمه. که همین الان هم این که میگیم در خطابه قدیر الا انه وارث کل علم نسبت به امام زمان علیه السلام، به خاطر اینکه تمام دانش ها و کلیدهای دانش الان پیش امام زمان ارواح نافدا هست. اولین بار امام باقر علیه السلام به صفوان جمال و سیف ابن امیره و دیگر اصحاب این زیارت عاشورا رو گفتن که این لعن و سلام ها داره. روشن فکرای امروز سه گروه الان هستن که به اصطلاح با لعن خیلی مخالفن. اونایی که خیلی مخالفن وهابی ها هستن. اونهایی که سعی میکنن که خیلی لیبرالیستی برخورد کنن و خیلی با ملایمت این لعن رو بکوبن، روشنفکران تحت تاثیر وهابی‌های کشور خودمون هستن. یه گروه دیگه که با لعن مخالف هستن کسانی هستن که چهره‌های عرفانی و به اصطلاح خیلی با اخلاق و همه خوبن و اینها دارن. عمده صحبت اینها اینه که وقتی برخورد میکنن میگن که خدا همه رو خوب آفریده، همه بنده خدا هستن، چرا ما یه دیر رو لعن کنیم؟ این یه منطقه، همه خوب آفریده شدن، همه بنده خدا هستن، ما برای چی بندگان خدا رو لعن کنیم؟ و تتمه این رو هم میگن که شیعه خشن با خشونت رفتار میکنه و این خشونت به اصطلاح خوب نیست. عرض کنم خدمت شما که میگن که شما شیعیان چرا اینقدر خشونت دارید و خشن هستید و این لعن خشونته. خدا ارحم الراحمینه، خدا رؤوف، خدا رحیمه، اون طرف رو بیشتر تقویت میکنن. این هم یه سری. یه سری هم میگن که یعنی این مسئله رو اونایی که میگم چهره های عرفانی دارن سعی میکنن که توجیه عرفانی کنن. چجوری توجیه عرفانی میکنن؟ میگه آقا شما احتمال نمیده که یزید توبه کرده باشه، چون احتمال داره که یزید توبه کرده باشه لذا نمیشه لعنش کرد. پس یکی اینه که خدا همه رو خوب آفریده، یکی اینه که شما چرا اینقدر خشونت به خرج میدین، خدا همون رحیمین غفار بخشنده است اینها، و یکی هم اینه که به اصطلاح ممکنه یزید توبه کرده باشه. این که یزید توبه کرده باشه حرف غزالی است، امام محمد غزالی که در واقع اخلاق نویس اهل تسننه. در محجت البیضا و کتابای دیگرش به خصوص در محجت البیضا این مسئله رو آورده که 8 جلد کتاب اخلاق نوشته و واقعا کتاب اخلاقش فوق‌العاده است. تو کل کتابا که مرحوم فیض کاشانی ما در 4 قرن پیش اومده کتابی رو نوشته، تهذیب الاحیا یا احیاء الاحیا، با نظرات تشیع و روایت شیعه رو آورده، یعنی ابواب و اینا همون کتابه، منتها روایات شیعه رو از ائمه آورده، خیلی جاهاشو حس کرده. در واقع یه کاری کرده که توجه از اون کتاب بشه به این کتاب و روایت شیعه رو آورده. خیلی خدمت بزرگی کرده مرحوم فیض تهذیب الاحیا که اونم 8 جلد اتفاقا. این حرف هاست که الان وجود داره و امروز هم خیلی خیلی به اصطلاح شایع شده. همین مثلا توی منازل بعضی از این افراد مدعی روشن فکر روز عاشورا، زیارت عاشورا بوده، هی کاغذ دادن که لعناشو نخونیم. جالبه دیگه، همین تو همین محله ها. و خیلی دیشب با خانما که صحبت میکردم توی دفتر خطابه گفتن که اخیراً خیلی ترویج میکنن، دیدن مردم از زیارت عاشورا دست بر نداشتن، ترویج میکنن که زیارت عاشورای غیر معروفه رو بخونیم که لعن نداره، به بهانه اینکه سنی ها ناراحت میشن، اذیت میشن. مثلا یه جای 2000 تا شیعه هست، 2 تا کارگر سنی مثلا افغانی اونجاست، میگن که نخونید که اینا ناراحت میشن از این حرف. من به اصطلاح این مسئله رو میخوام خیلی خلاصه به MP3 جواب بدم. اولا که مسئله مراعات اجتماعی شیعه و سنی که ائمه مراعات کردن اینم خوبه، منتها نه اینکه در شهر تهران، در شهر قم، در شهر مشهد، در شیراز، در اصفهان، شهرهای شیعه نشین 2 تا کارگر سنی نشستن و بی سواد، ما به خاطر اونها زیارت عاشورا نخونیم. داشته باشیم، بالاخره تو رادیو تلویزیون خونده میشه و همه میفهمن که ما شیعه هستیم. بله اگر ما رفتیم توی مناطقی که نصف سنی نصف شیعه است یا تو مملکت اونها اینها، بله زیارت عاشورا رو مثلا به اون صورت به اصطلاح نمیخونیم، لن نمیکنیم به خاطر رعایت اونها، ولی اینجا خونه خودمونه، مملکت خودمون. برای جواب از لعن که خدا همه رو خوب آفریده ما چرا لعن کنیم، طرد کنیم، لعن هم که میدونید به معنای اینه که از رحمت خدا دور باد، غضب هم هست. ما به اصطلاح باید مردمی را که به لعن اعتراض میکنن به دو گروه برون دینی و درون دینی تقسیم کنیم. برون دینی یعنی کسانی که مسلمان نیستن و ایراد میکنن. اگر اینا به اصطلاح گفتن هیچ دینی، هیچ سیستم مذهبی وجود ندارد که مسئله لعن و طرد نداشته باشه، یعنی بگه همه رو دوست داشته باشه. گفتش که در سوئیس آخرین کسی که به اصطلاح مثلا 27 کیلومتر در به اصطلاح سرعت اضافه رفته 290 هزار دلار جریمهش کردن، چون میگن جریمه یه مقدار بستگی داره به دارایی اون طرف که امکانات مالی که داره. اصلا در تمام کشورها، در نرمترین کشورها، مردمیترین، دموکراتترین کشورها هم جریمه وجود داره، زندان وجود داره، دزد رو میگیرن، نمیدونم به اصطلاح تمام اینها وجود داره و همه اینها یعنی لعن و طرد. اصلا طبیعی بشره، بشر فطرتاً اونی که براش مفیده دوست داره، اونی که براش مضره دشمن داره. از میکروب گرفته، از کثیفیه در غذا و لباس گرفته تا کسانی که باش مخالفت کنن. اگر لعن و طرد فطری نبود، باید تو این کشورها مردم که میخوابیدن نه گاوصندوق داشتن، نه طلاهاشون رو قایم میکردن، نه در قفل میکردن، همینجوری همه جا باز بود، به خاطر اینکه لعن و طرد معنا نداره که، چون تمام اینها به معنای حصار کشیدن طبیعی و فطرتاً بشر، فطرتاً بشر یه چیزایی رو دوست داره، یه چیزایی رو دشمن داره. اونی که منافره، منافره با طبعش دشمن داره، اونی که ملایم با طبعشه و باهاش موافقه دوست داره. این مسئله فطریست و خداوند هم در طبیعت چیزایی رو آفریده که آدم بعضیاشو باید دوست داشته باشه، بعضیاشو دشمن داشته باشه. گل رو مردم میچینن و بغل میکنن و بو میکنن، از زهرمار دوری میکنن، از گرگ نمیدونن پرهیز میکنن و همینطور در خود طبیعت هم به اصطلاح حب و بغض و خشم و لعن و اینها وجود داره به خاطر اینکه بقای موجودات اینجوری. این از نظر فطریه که هیچ جا بدون حب و بغض و بدون خشم و لعن وجود نداره، منتها اسمش خشم و لعن نیست. حالا هرچی میخوان بگن. مسئله دوم که خدا همه رو خوب آفریده، بله خدا همه رو خوب آفریده، اما موجودی به نام انسان که مختاره با اختیار خودش به راه بد رفته. راه اینه که ما اینایی که به راه بد رفتن یا برگردونیم یا نذاریم دیگران مثل اونا باشن چیه؟ غیر از طرد، غیر از مراقبت، غیر از مواظبت، غیر از اینه که دور اونها رو حصار بکشیم که بدا با خوبا قاطی نشن. اینا دیگه توضیحاتی است که اگر ما بتونیم خوب توضیح بدیم واقعا بیفایده نیست. برای درون دینی ها به اصطلاح باید گفتش که قرآن رو قبول داری؟ میگه بله قبول دارم. در قرآن کریم 37 آیه راجع به لعن و غضب و عذاب علیم داره. جالبه بیشتر آیاتی که داره که لعنهم الله و غضب علیهم و لهم عذاب علیم، هم لعن داره، هم غضب داره، هم عذاب علیم داره، حالا با تعبیرات مختلف. بیشتر این 37 آیه. و جالبه که هم لعن از طرف خداست، هم ملائکه است، هم اولو العلم و هم دیگران هستن، که این آیات مختلفش قابل بررسیه. خود خدا لعن کرده، ما چیکار کنیم؟ و خود خدا یه عده‌ای رو مورد لعن قرار داده، کفار رو، مشرکین رو و افرادی که لجوجن، افرادی که نمیدونم فاسقن، فاجرن، اینا رو مورد لعن قرار داده. اگر روایات شیعه رو قبول دارید و روایات سنی رو، توی روایات سنی و روایات شیعه بسیار لعن هست. اینقدر لعن زیاده که خیلی از کسانی که رباخارن، کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، مظالم در گردنشون هست، اینا رو لعن کرده. که ما یه وقتی روایات رو دیدیم، واقعا روایات عجیب غریبه، بالای 400 خورده ای روایت توش لعنه. که من پارسال وقتی که به این ملعونون ملعون مغضوبون مغضوب رسیدم، یه سرچی کردم از این برنامه کامپیوتری 2.5 نور 2.5، دیدم چقدر لعن هست برای آق والدین رو لعن کرده، رباخار رو لعن کرده، کسی که مال اموال یتاما رو بخوره لعن کرده. خیلی به اصطلاح چیزهای مختلف اخلاقی و مالی و عبادی داره که اینها رو لعن کرده. مسئله به اصطلاح لعن در روایات هم سنی هم شیعه و هم غضب اینقدر زیاده که قابل انکار نیست. در مقابل اون روایاتی که جهل کردن که قطعا روایات مجهوله که پیغمبر فرموده من مثل بشر، شما بشر هستم، گاهی عصبانی میشم گاهی، این نه تنها نشون میده دروغه، عصمت پیغمبر رو، انسانیت معمولی پیغمبر رو هم زیر سوال میبره. البته تئوریسین های وهابی ها از این که بر این که خلفای خودشون رو و بر این که شیعه رو بکوبن از این هیچ عبایی ندارن، بر این که پیغمبر رو عصمتش رو زیر سوال ببرن. خلاصه مسئله لعن و این های مسائلی است که من به اصطلاح یک کتاب فارسی هست مال آقای یونسیان که لعن چیست، اونجا یه سری مدارک رو به فارسی جمع کرده، ولی اونی که من خیلی استفاده کردم شرح زیارت عاشورا در زین همون اللهم لعن بل ظالم ظلم حق محمدین و چیزای دیگه مفصل روایات آورده و فلسفه این مسئله رو هم گفته. این شرح زیارت عاشورا 2 جلد قطور به اصطلاح خیلی کتاب مفیدیه که من اون موقعی که این رو به اصطلاح شرح زیارت عاشورا میکردم این رو خوندم، مال امیز ابوالفضل تهرانی هست که خدا رحمتش کنه، خیلی کتاب مفیدیه و خیلی روایت اونجا جمع کرد. مسئله این که یزید ممکنه که این قیافه عرفا و عرفانی هاست، خیلی قیافه اخلاقی حق به جانب، همه خوبن، همه بندگان خدا هستن، ما چرا لعن کنیم؟ ما که نمیدونیم. این که ما که نمیدونیم اخیرا خیلی مد شده قیافه، یعنی برای جوانها که میخواد صحبت کنه میگه خدا همه رو خوب آفریده، یه خورده که صحبت کنه میگه که شما شیعان خشنین، یه خورده که بخواد به اصطلاح قیافه زین العباسی در بیاره میگه که ما که نمیدونیم، ما که اون وقت نبودیم. این ما که نمیدونیم، ما که نبودیم، ببینیم عمر چیکار کرده، نمیدونم معاویه چیکار کرده، مکرر من شنیدم تو دانشگاه ها تو کلاس ها اینا مطرح میکنن. شاید هم توبه کرده باشه. اگر اینجوری باشه کلن ملاک خوبی و بدی از بین میره. یعنی ما هیچ نرون، هیتلر، اونی که بمب هیدروژنی رو سر مردم ریخته ممکنه توبه کرده باشه، ما چرا محکومش میکنیم؟ اصلا ملاک تشخیص بین خوب و بد و حق و باطل به کلی از بین میره، برای اینکه ما احتمال میدیم. اون وقت اونی که به اصطلاح ما لعن میکنیم که خدا هم لعن کرده، اونا هم احتمال داره که توبه کرده باشن. ولی در باب توبه اینم به شما بگم که در روایات ماه مبارک رمضان، چون میدونید که باب توبه چند جا خیلی به اصطلاح چگالی توبه است و قبولی توبه، و این روایتش هایلایت شده، یکی در عرفه، یکی در حرم مطهر امام حسین علیه السلام، یکی در ماه مبارک رمضان. این مسئله توبه خیلی مطرحه که کسی که توبه کنه، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه کنه از گناه مثل که گناه نداره اصلا، الا من کان فی عنقه محجمة دم من المظالم. مضمون اینه، کسی که به اندازه خون حجامت، یعنی یه قطره مظلمه بر گردنش باشه، یعنی حقوق مردم، واخ کسی که میلیون ها مردم رو کشته، صد ها مردم رو کشته، یه نفر اصلا کشته، این هر چقدر هم توبه کرده باشه، اون توبه که پیش خدا کرده خودش میدونه، ولی این حق از بین بردن مردم بر گردنش هست. یعنی اینا از نظر حقوقی و دنیوی هم چیزی است که محکومه. لذا این چیزا رو میگم به خاطر اینکه اینا رو به اصطلاح برطرف کنن. و کلن ما جز اصول اعتقاداتمون 4 چیزه: امر به معروف، نهی از منکر. خب امر به معروف و نهی از منکر یعنی لعن و حب دیگه. دوباره بعدش تولا تبرا. خیلی جالبه ها، امر به معروف یعنی خوبی ها رو بشناسیم، بهش مردم رو تشویق کنیم، منکر یعنی بدی ها رو بشناسیم و مردم ازش نهی کنیم. اگر قرار باشه که لعن بد باشه و خشونت باشه، پس برای چی منکرها رو بشناسیم؟ منکرها رو کی انجام میدن؟ مردم انجام میدن. جالبه، دیشب صحبت میکردن بعضی از بچه های دانشگاه، میگفتن که اخیراً که یه چیزی مطرحه اینه که میگن که یه کسی که کار بد کرده، کار بدش رو محکوم کنیم، خودشو چرا محکوم کنیم؟ گفتن ببخشینا، مثل این که این کار بد از آسمون اومده، کار بد رو این طرف انجام میده. ببین تا کجاها رفتن کار میکنن. میگه کسی که مثلا امام حسین رو کشته، کسی که دزدی کرده، دزدیش بده. کی گفته خودش رو ما محکوم کنیم؟ یعنی سعی میکنن که کارهای بد که موجب لعنه جدا کنن از کسی که کار بد انجام میده. ببین تا کجا پیش رفتن، درستن که ما هیچ کار نمیکنیم، تبلیغ نمیکنیم، واقعا ببینین تا کجا الفبای درست اعتقادات و اخلاق رو هم منکر هستن. و تمام به اصطلاح دین، هل الدین و الا الحب و البغض، اولین جمله ارز کنم خدمت شما که توحید که پیغمبر آورده، اول لعنه بعد سلامه، چون میگه لا اله الا الله. لا اله یعنی تمام خداوند رو لعن میکنه و طرد میکنه. اصلا مسئله معروف و منکر، مسئله تولا و تبرا و مسئله حب و بغض و لعن از چیزاست که غیر از اینکه فطریه، در لابلای تمام ادیان، نه ما، حضرت عیسی مسیح هم اینجوریه، موسی کلیم هم اینجوریه. همین منتها قیافه امروز، قیافه زرتشتی ها به خصوص در درجه اول، بعد مسیحی ها، بعد بودایی ها، اینجوریه که خیلی با اخلاق نه همه خوبن، وقت یه چیزی رو جعل کردن در اناجیل. میدونین دیگه حضرت عیسی میگن، گفته که اگر کسی سیلی به صورت راست زد، طرف چپت هم بگیر که سیلی بزنه. که اینا جزء تحریفاتی است که خود مسیحی هم این کارو نمیکنن. اگر این کارو بکنن، پس وقتی که نیمه شب دیدن دزد اومده یه سکه‌شو برد، باید بگن خواهش میکنم بقیه سکه رو بفرمایید ببرید. اصلا این برخلاف فطرت بشری است. این است که انقدر نفوذ کردن چند سال پیش به وسیله که از علمای خدمتگزار ما متاسفانه اومدن گفتن که زیارت عاشورا سندش ضعیفه به خاطر لعنش. یعنی در جو نوح ربی، حالا من نمیگم نوح ربی خوب کاری کردن، مردم یه کارایی میکنن، ولی در جو نوح ربی، به خاطر اینکه این جو نوح ربی رو بشکنن، اومدن گفتن که زیارت عاشورا که لعن داره و اینها. اینا یه چیزاست که در طول تاریخ توطئه شده، که خوشبختانه با بیداری مراجع ما، خدا رحمت کنه عاشق جواد تبریزی رو، عاشق جواد تبریزی، آقای وحید، آقای سیستانی نو، اینا میدونن دیگه، فتوا دادن و در به اصطلاح تقویت زیارت عاشورا تأیید کردن. کلن منظورم اینه که اینه که پیغمبر اکرم اینجا برای چندمین بار فرموده که معاشر الناس عدونا من ذمه الله و لعنه. من مذمت نمی کنم دشمن ما را. دشمن ما کسانی هست که خدا مذمت می کنه و خدا لعنت کرده. و ولینا کل من مدحه الله و احبه، ولی ما کسی است که خدا او رو مدح کرده و او رو دوست داره. این رو کی میگن؟ موقعی که 7-8 تا آیه از به اصطلاح بعد از این که سوره حمد رو خوندن، فرمودن که اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دو سه صفحه تا اینجا. آیاتی که دلیل بر لعن دشمنان اونهاست و آیاتی که دلیل بر مدح دوستان اونهاست، اینا رو آوردن. بعد یه فرمول کلی دادن که ادوبنا من ذمه الله و لعنه و ولینا کل من مدحه الله و احبه.